بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم بود و چون اخلاق یک سیر باطنی است و باطن با درک و عمل درونی حرکت می کند، اولین قدمی که برای سائران و سالکان کوی حق برداشته می شود همون مسئله معرفت و نظر است. لذا مسئله تفکر را برای سیر و سلوک لازم دانستند، بلکه اولین لازم برای یک انسان سالک همون نظر و فکر است. مطلب اگر بدیهی نبود محتاج به نظر و حرکت فکری است. فکر عبارت از آن است که اگر کسی مطلبی را بررسی کرد دید مجهول است و اون مطلب برایش روشن نیست، از یک راه مشخصی اون مجهول را معلوم بکند. فکر عبارت از حرکت کردن از مقدمات به نتیجه است. اول مطلب را بررسی می کند، می بیند مطلب برای او مجهول است، بعد به سراغ مقدماتش می رود، مقدمات را تنظیم می کند از نظر ماده و صورت و از راه مقدمات به مقصد می رسد که این فکر است. مقصد چیست و نتایج نیل مقصد چیست، اونها را بحث‌های بعد روشن می کند. ولی فکر عبارت از سیر درونی است، از معلوم به مجهول. و قرآن کریم درباره فکر مطالب فراوانی دارد، هم عنوان تفکر و تعقل و مانندون در قرآن زیاد است و هم طرح بحث قرآنی طوری است که با تفکر همراه است. یعنی گاهی در یک آیه از تفکر و تعقل سخنی به میان نمی آید ولی برهان عقلی و فکری مطرح می شود. خود استدلال تشویق به تفکر است. لازم نیست که بفرماید ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. پس قرآن از دو راه ما را به فکر و نظر فرا می خواند. یکی به طور رسمی عنوان تعقل، تفکر و مانند اون را طرح می کند، یکی هم مطلب علمی و برهانی را ارائه می کند که درک اون مسئله برهانی و علمی بدون فکر و نظر میسور نیست. چون که روایات فراوانی هم مسئله تفکر را ترغیب کردن، احادیث هم مثل قرآن دعوتی به تفکر را از دو راه شروع می کند. یکی این که در خود روایات عنوان تفکر و تعقل مطرح می شود، نظیر اینکه تفکر و ساعت خیر من عبادت سنه یا سبعین و مانند. گاهی هم مطلبی در روایت ارائه می شود که درک اون مطلب بدون فکر و نظر میسر نیست. پس همونطوری که قرآن کریم از دو راه ما را به فکر فرا می خواند، روایات و احادیث هم به شرح زن از دو راه ما را به فکر دعوت می کنند. اما فکر که حرکت است اون را بر سه قسم تقسیم کردم، چون در هر حرکت یک متحرک است و یک مسافت هست و یک نتیجه. گرچه هر حرکت به شش امر متکی است، اما محور اصلی بحث در سیر باطنی همین سه قسم است: متحرک است و مسافت است و هدف. گاهی انسان این سه امر را جدای از یکدیگر می‌بیند، یعنی خود شخص می‌اندیشد، اندیشنده شخص است، جریان نظم کیهانی مسافت حرکت اوست و پی بردن به توحید خالق هدف اوست. یعنی او در نظم جهان حرکت علمی می کند، متحرک روح اندیشمند است، مسافت حرکت نظم عالم است و هدف و نتیجه توحید الهی. چین که گاهی متحرک روح است و مسافت حرکت جهان است که جهان حرکت دارد و هر حرکتی محرک طلب می کند، پس محرک کل خدای واحد است. گاهی مسافت حرکت نظم یا حرکت نیست، حدوث جهان است. یعنی روح درباره حدوث جهان می اندیشد، پی به محدث جهان که خدای سبحان و واحد است می برد. گاهی درباره امکان جهان می اندیشد، یعنی متحرک روح است، مسافت امکان است که جهان ممکن است و هر ممکنی واجب را می طلبد، پس جهان محتاج به خالقی است که واجب باشد و لا شریک له. حالا گاهی امکان ماهویست، گاهی امکان فقری، به هر تقدیر اینها مسافت حرکت هست. پس روح متحرک است، امکان یا حدوث یا حرکت یا نظم یا امکان ماهوی یا امکان فقری و مانند آن مسافت حرکت هست. هدف پی بردن به واجب، محدث، ناظم حکیم و محرک به مانند آن خواهد. در این گونه از حرکت ها متحرک غیر از مسافت حرکت است، چه این که متحرک به مسافت غیر از هدف. گاهی متحرک به مسافت یکی است و هدف جداست، مثل انسانی که در معرفت نفس تلاش و کوشش میکند، از راه خودشناسی به خدا میرسد. حالا گاهی از باب عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم و حل العقود از این راه میرسد، یا با راه های دقیق تر درونی با مشاهده ذات خیش پی به خدا میبرد. به هر تقدیر متحرک خود نفس است، مسافت هم باز خود نفس است، هدف توحید اله است که پی به وجود خالق میبرد. این دو قسم هم معروف هست و هم در اون بحث های اولیه تفسیر موضوعی به عرضتون رسید. قسم دیگر آن است که مسافت و هدف یکی است، یعنی متحرک جداست ولی مسافت و هدف یکی است. یعنی در همون هدف بررسی می کند و هدف را از راه خود هدف می شناسد، مثل اونها که با مشاهده خدا خدا را شناختن، اونها که بر اساس برهان صدیقین با تأمل در حقیقت هستی پی بردن حقیقت هستی خداست. نظیر اون که در دعای صباح آمده، یا من دل علی ذاتهی به ذاته، یا در دعای عرفه آمده است، علی غیر که من از ظهور مالی سلک و ماننده. در این قسم از نظر و اندیشه و حرکت مسافت و هدف یکی است، متحرک جداست. یعنی روح متحرک و اندیشمند در خود خداست و نظر می کند و از خود خدا پی به خدا می برد. راه های دیگری هست البته که این گونه از کثرت ها رو به قلت می برد. از باب تشبیه معقول و محسوس، گاهی انسان نگاه میکند میبیند هوا روشن است، از روشنایی روشنی فضا و هوا پی میبرد که آفتاب طلوع کرده. اینجا متحرک خود روح است، مسافت حرکت روشنی فضا و هواست، هدف طلوع آفتاب است. گاهی نگاه میکند به خود خورشید و همین که خورشید را دید میفهمد خورشید طالع است، نه اینکه از روشنی هوا پی ببرد به طلوع آفتاب، بلکه مستقیما خود آفتاب را می‌بیند و می‌فهمد که آفتاب طالع است و شروقی دارد و اشراقی. موحدان ناب کسانی‌اند که فکرشون این است در حقیقت هستی می اندیشن، پی می برن این حقیقت هستی خداست که هر هستی را که محدود است او آفرید. به هر تقدیر حرکت و فکر و سیر و نظر جزء اولین واجب ها برای سائران و سالکان و کوی حق است و حرکت هم این مراحل را به همراه دارد. نکته ای که باید به عرضتون برسد این است که معمولا میگن سیر یا در آفاق است یا در انفس، حرکت یا در آیات آفاقی است یا در آیات انفسی. آیات آفاقی را که معنا میکنند وضع روشنی دارد، نظیر بحث در باره آسمون ها، زمین، نظمی که در دریاها و صحراها، در گیاهان و جانوران و حیوانها و موجودات آسمانی و مانند آن است، اینا آفاق هم تأمل در این گونه از مسائل آفاق رهگشاست که سالک را به وحدت حق آشنا می‌کند. و اما سیر انفسی را که تشریح می‌کنند، می‌گویند به این که انسان اگر خود را بشناسد، مثلا به علم تشریح آشنا باشد، اون نظمی که در کارگاه بدن او انجام گرفته است از اون نظم با خبر باشد، یقیناً پی می‌برد به ناظم حکیم که سیر در بدن و آشنایی به مسائل تشریحی را به عنوان آیات انفسی تلقی کرد. در حقیقت این هم آیات آفاقی است نه آیات انفسی. بدن جزء نفس نیست، فرع است و حقیقت انسان و همون روح انسان تشکیل میدهد و بدن سایه روح است. البته در هر نشئه انسان بدن دارد، هرگز بدون بدن نیست. در دنیا بدنی مناسب با دنیا دارد، در برزخ بدنی مناسب با برزخ دارد، در قیامت بدنی مناسب با قیامت دارد. در هیچ کدام از این سه نشئه انسان بدون بدن نیست. حقیقت انسان را روح به تنهایی تشکیل نمیدهد، ولی اصل از آن روح است و بدن سایه اوست و فرع اوست. بنابراین سیر درباره بدن به حساب سیر انفسی به شما نمی آید، اونم سیر آفاقی است، چیزی که انسان را رها می کند و تغییر پذیر است و دگرگون می شود و انسان انسان است و ثابت و پایدار و واحد، معلوم می شود او در حقیقت انسان نقشی ندارد. جنبه تبعیت و فرعیت دارد و تأمل در فرع و تابع تأمل در نفس نیست. بنابراین اگر کسی از علم تشریح و بدنشناسی و قلبشناسی و مغزشناسی و نفسشناسی به ده ها آثار شگفت‌آمیز و شگفت‌انگیز بدن پی ببرد، این هم به حساب آیات آفاقی می آید نه به حساب آیات انفسی. ولی اگر خواست اندیشه خود را، مشاهدات خود را، یافته های عقل نظر و عمل خود را، اوصاف نفسانی خود را بررسی کند، البته این جزء آیات انفسی است. روح را که موجود مجرد ثابت واحد است بنگرد، این سیر سیر انفسی است نه آفاقی. البته سیر انفسی یه معنای دقیق تر از این هم دارد که انسان وقتی به اون معنای دقیق بار می‌یابد، معلوم می‌شود سیر در اوصاف نفسانی هم سیر آفاقی است نه سیر انفسی. به هر تقدیر حرکت باطن به نام فکر برای سالکان کوی حق ضروری است و در مقابل این حرکت لهو قلب است و قساوت دل. دل اگر سرگرم لذت‌های زودگذر باشد و در باره خود یا جهان نیندیشد، فکر و نظر نداشته باشد، قسیست مثل سنگ، قسیست و حرکتی ندارد، جامد است و متحجر است و پویا نیست و در نتیجه لاهی است. قرآن کریم از دلی که حرکت نکند و اهل نظر و اندیشه نباشد، گاهی به عنوان جامد و متحجر یاد می کند، گاهی به عنوان لاهی، گاهی می گوید این منها کل هجارته و اشد و قسوه. بعضی از دلها مانند سنگن یا از سنگ سخت‌ترند متحجرن و متحجرن یعنی مثل حجرن، نفوذ ناپذیرن، حرفی در اونها اثر نمی کند، جا به جا هم نمی شوند. یک سنگ خاصیتش این است که چیزی در اون نفوذ نمی کند، یک از درون او هم چیزی جوشش ندارد، دو از جایم به جای حرکت نمی کند، سه این میشه متحجر. اگر یک کسی حرف در اون نفوذ نکند، بازده هم نداشته باشد، سیر هم نداشته باشد که به سمت کمال قدم بردارد، این میشود متحجر. و قرآن کریم از این گونه افراد به عنوان اینکه اینها مثل سنگ سختند یاد میکند و میفرماید بلکه بعضیا از سنگ هم نازل ترند، زیرا بعضی از سنگ ها منشأ برکتن، از درون اونها چشمه میجوشد، نظیر سنگ های دامنه کوه، بین نمین ها که حجارت و اشد و قصوه، چون سنگ ها بعضی ها طوری هستن که منها لما یشق و فی اخرج منه الماء، اما بعضی از دلها از این مرحله هم نازل ترند. بنابراین قرآن کریم از قلبی که حرکت نکند و نفوذ ناپذیر باشد و نصایح راهنمایان الهی در اون نفوذ نکند، به عنوان دل قسی و متحجر یاد می کند، یا به عنوان لاهی و سرگردان و اعراض کننده یاد می کند، که می فرماد اینا اهل لهوند، اینا اهل اعراضند، اینا از حق رو برگردانند، سیر دارند، منتها سیر نزولی نه سیر صعودی. پس اگر کسی اهل نظر نبود می شود متحجر و قسی، و انسان قسی هرگز سیری و سلوکی به سمت حق نخواهد داشت. اینها خلاصه بحث درباره نظر. به قرآن کریم یک عده‌ای را به عنوان اینکه نابینایان یاد می کند. نابینایان همین گروهی هستند که متحجرند و لاهی، چون اهل نظر نیستن نمی بینن، وقتی که ندیدن نابینایان، و چون حرکت نمی کنن متحجرند یا قصیدن. پس چون نظر حرکت هست، اینا که حرکت ندارن جامدن، اینا که بازدهی ندارن لاهیان، اینا که چیزی را نمی بینن نابینایان. تعبیرات گوناگون قرآن کریم این است. بعد از مسئله فکر، جریان خوف و رجا مطرح است، که یکی از آداب سالکان کوی حق و وظایف اونها ترس و حزن است. اولا باید خوف و حزن را معنا شد، بعد ضرورت داشتن این دو وصف را برای سالکان کوی حق یادآور شد. خوف گاهی در کنار خشیت و گاهی در کنار رهبت یاد می شود. یک رهبت است، یک خشیت است، یک خوف. خشیت و رهبت اینها به هم نزدیکند، خوف از اینها فاصله دارد. خشیت آن است که انسان از نظر دل متأثر باشد و عظمت را از آن یک شیء یا شخص معین بداند و در پیشگاه اون عظیم خضوع کند و حریم بگیرد. این انفعال درونی که نشأت گرفته از اعتقاد به تأثیر و عظمت اون شیء است، این را خشیت می نامد. و رهبت هم نظیر خشیت است. اما خوف ترتیب آثار عملی است. لذا قرآن کریم بین خشیت و خوف فرق گذاشته. خشیت را از آن علما دانست، بود انما یخشى الله من عباده العلماء. و گاهی خشیت و خوف را در قبال هم یاد کرد، فرمود یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. اینا از جلال و عظمت خدا خشیت دارند و از حساب سخت قیامت ترسناکند، که خوف را به عذاب قیامت اسناد داد و خشیت را به عظمت حق، یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. بهشت اهل خشیت هم بالاتر از بهشت کسانی است که اهل خوفند. در باره بهشت اهل خشیت فرمود ذالک لمن خشی ربه، اونا که اهل خشیتن از یک بهشت برتری برخوردارند. پس خشیت، رهبت، نظیر همان، و این دو غیر از خوفن، و خوف همون تأثیر عملی و ترتیب اثر عملی است، مثل که انسان از مار و عقرب میترسد و فاصله میگیرد. ولی خشیت اون انفعال قلبی است از مبدأ اثر. لذا موحدان از غیر خدا خشیت ندارند ولی از غیر خدا خائفند. یعنی یک موحد از مار و عقرب میترسد که مبادا گزیده بشود، ولی خشیتش مخصوص خداست. یعنی میداند که هر موجودی بخواهد آسیب برساند در اثر فرمان الهی است، ما من دابت الله و آخذون بناسیت ها، هیچ موجودی بدون فرمان حق نمی گذد و نه سودی می رساند و نه نفعی می رساند. اگر زنبور اصل سودی می رساند و فرمان حق است که راه الهی را طی کرده، فسلوکی سبل ربی که زرولا، و اگر مار و عقرب است که زیانبارند، باز فرمان الهی را طی می کنند، چون ما من دابت الله و آخذون بناسیت ها این ربی على صراط مستقیم. زمام هر جنبنده به دست خداست و خدا بر صراط مستقیم رهبری میکنند. پس در نظام هستی چیزی منحرف نیست، همه در بستر صراط مستقیم حرکت میکنند. لذا یک موحد ناب خشیتش را مخصوص خدا میداند، گرچه ترتیب اثر عملی میدهد نسبت به موجودات الهی. این معنای خوف است. خوف گاهی در مقابل حزن است، گاهی در مقابل رجاست، گاهی در مقابل امن است. خوف که در مقابل حزن باشد باید حزن را معنا کند تا خوف مقابل حزن مشخص بشود. خوف در مقابل حزن گاهی به این صورت تفسیر می شود که خوف نسبت به آینده است و حزن نسبت به گذشته. یعنی اگر کسی در گذشته مطلوبی را از دست داد یا نامطلوبی دامنگیر او شد، همکنون غمگین است. و همچنین نسبت به آینده اگر احتمال می‌دهد که مطلوبی را از دست بدهد یا نامطلوبی دامنگیرش بشود، همکنون خائف و هراسناک است. پس خوف نسبت به آینده است و حزن نسبت به گذشته. ولی گاهی حزن نسبت به آینده هم تصور می شود. و اون این است که اگر کسی یقین داشته باشد، نه در حد مظنه و گمان و بانند، یقین داشته باشد که در آینده فلون مطلوب را از دست می دهد یا فلون نامطلوب دامنگیرش می شود، هم اکنون غمگین است نه خائف. مثلا به یکی از سرپرستان بیمار و دوستان یک بیماری اعلام بکنن که بیماری رفیقتون خطرناک است، در آینده نزدیک او رحلت میکنه و این بیمار قابل درمان نیست، در این حال این دوست محزون میشود نه خائف. خوف ندارد چون یقین دارد که این بیمار رخت برمیبندد و رفتنی است، اما غمگین است که دوستی را از دست میدهد. یا سیل خروشانی در فاصله معین در حرکت است و این شخص میداند که بعد از مدت کوتاهی این سیل مزرعه او یا مرتع او یا خانه او را یا دفتر تجاری او را در کام غرق فرو میبرد، یقین دارد. در این حال محزون است نه خائف. وقتی ضرر آینده یا ترک مطلوب آینده یقینی بود، سخن از حزن است نه سخن از خوف. پس خوف گاهی در مقابل خشیت و رحمت است که معناش، گاهی در مقابل حزن است که به لحاظ ماضی یا آینده تقسیم می شود. گاهی در مقابل رجاست که انسان خائف است، از اون طرف امیدوارم هست که خوف با رجا ذکر می شود. خوف طوری نیست که زمینه یأس را فراهم بکند. خوف باید طوری باشد که با یأس آمیخته نباشد، طوری باشد که احتمال عدم زوال مطلوب یا احتمال عدم حدوث نامطلوب در ذهن ظهور کند که در نتیجه زمینه رجا را هم فراهم بکند. گفتن سالک الالله نباید خوفش خوف صرف باشد که فقط بترسد، بلکه باید امیدوار هم باشد. اینجا رجا در مقابل خوف و خوف در مقابل رجا، که در بحث های اخلاقی خوف و رجا را کنار هم یاد می دهند. گاهی هم خوف در مقابل امن است. خوف در مقابل امن چیزی بسیار خوبی است و امن در مقابل خوف چیزی بسیار بد. کسی که خائف است در صدد جبران و تدارک گذشته است، اما کسی که اهل نظر نیست، اهل فکر نیست، قلبش قسیست یا قلبش لاهیست، سرگرم است، او خود را در امان میپندارد. لذا فرمود لا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، فقط تبهکارانن که خود را در امان و در قلعه امن میپندارند، دیگر نمیدانند کار به دست دیگری است. ذالک یخوف الله عباده، نعمتی که دارد ممکن است در آینده نزدیک یا دور از دستش برود، مشکلی که ندارد ممکن است آینده نزدیک یا دور دامنگیرش بشود. پس او نباید در امان باشد. امن در مقابل خوف چیزی بسیار بدی است و جز تبهکاران کسی خود را در امن نمی‌بیند. فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. پس خوف گاهی در مقابل خشیت و رهبت است، یک مطلب، گاهی در مقابل حزن است، مطلب دوم، گاهی در مقابل رجاست، مطلب سوم، گاهی در مقابل امن است، مطلب چهارم. و اما امنیت هم دو قسم است، یک امنیت مذموم است که در مقابل خوف است و یک امنیت ممدوح. امنیت ممدوح آن است که نصیب ابرار و مقربین می شود. ذات اقدس اله به عده وعده امنیت داده است. فمود الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. اونا که مؤمن شدن و دامنه دیانتشون را به ستم آلوده نکرده اند و در امان هست. این امنیت وعده الهی است. انسان اگر به وعده الهی امیدوار باشد به احساس امنیت بکند چیز خوبی است. منتها این انسان امید به امنیت دارد، نه اینکه خود را در امن ببیند و جبران نکند. این امنیت، امنیت خوبی است که خدا وعده داده است و سالکان به امید این امنیت سر میبرند و اون چه که برای سالکان گوید مطرح است امید رسیدن به این امنیت است، نه امن فعلی که خود را در امان ببینند و حراسناک نباشن، چون هر کسی در هر آنی احتمال غفلت و احتمال زوال نعمت در باره او است. مطلب دیگر آن است که یک امنیت برتری است، چون امنیت برتر نصیب هر سالکی نمی شود، و اون این است که انسان وقتی به مقام رضا یا بالاتر از رضا رسید، نه ترسی دارد و نه حزن. ترس ندارد برای اینکه چیزی از دست او رها نمی شود در آینده. او یک چیز دارد و اون علاقه به خداست. محبوب او بکند چیز خوبی است. منتها این انسان امید به امنیت دارد، نه اینکه خود را در امن ببیند و جبران نکند. این امنیت، امنیت خوبی است که خدا وعده داده است و سالکان به امید این امنیت به سر میبرند و اون چه که برای سالکان کوی حکمت را است امید رسیدن به این امنیت است، نه امن فعلی که خود را در امان ببینند و حراسناک نباشند، چون هر کسی در هر آنی احتمال غفلت و احتمال زوال نعمت درباره او است. مطلب دیگر آن است که یک امنیت برتری است، چون امنیت برتر نصیب هر سالکی نمی شود، و اون این است که انسان وقتی به مقام رضا یا بالاتر از رضا رسید، نه ترسی دارد و نه حزنی. ترس ندارد برای اینکه چیزی از دست او رها نمی شود در آینده. او یک چیز دارد و اون علاقه به خداست. محبوب او جز حق چیز دیگر نیست و خدا هم که از بین رفتنی نیست. وقتی انسان می ترسد که مطلوبی داشته باشد زوال پذیر، اگر کسی خانه‌ای دارد، عرشی دارد، فرزندی دارد، برادری دارد، پدری دارد، مادری دارد، دوستی دارد، خلاصه این گونه از امور که به زوال و مرگ محکومند، به اینها علاقمند است، چون محبوب او زوال پذیر است بر اساس کل ما اندکم ینفد، پس او ترس دارد که مبادا در آینده این محبوب از کف او رها بشه. ولی اگر کسی به این امور دل نبست، فقط قلبش متیم به حب خدا بود که در دعای کمیل آمده، یا قلبش مالا مال از محبت خدا بود که در دعای ابو حمزه سومالی آمده، و جای غیر خدا در قلبش نبود، این شخص محبوبی جز خدا ندارد. وقتی محبوبی جز خدا نداشت، خدا هم که زوال پذیر نیست، پس محبوب او از بین نمی رود. وقتی محبوب او از بین نرفت، او ترسی ندارد. نه به طور مظنه یا احتمال از بین می رود که او خائف باشد، نه به طور یقین از بین می رود که او محزون باشد. در نسبت به گذشته هم این چنین است. در گذشته چیزی رو از دست نداد، برای که در گذشته محبوب او خدا بود، او رو که از دست نداد بلکه روزافزون شد. قهرن یک همچه کسی به مقام ولایت میرسد که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این یک بیان برای اینکه عده‌ای نه خوف دارن و نه حزن، بنابراین که این خبر باشد نه وعده و انشاء. اگر وعده و انشاء باشد، داخله در مطلب قبلی است که خداوند به عده‌ای وعده داد که اینها در روز قیامت ترسی ندارند، اندوهی ندارند، و یا وعده داد که در دنیا هم که هستید هراسناک نباشید، چیزی که مطلوب شماست از کفتون نمی رود، چیزی که نامطلوب باشد دامنگیرتون نمی شود و مانند. این علا این اولیاء الله یا انشاء است و وعده است یا اخبار است، بر تقدیر حکمش مشخص است. برتر از همه اینها کسی است که به مقام تسلیم باریافت. او خیلی چیزها را از دست میدهد و خیلی از چیزها هم به عنوان مصائب دامنگیر او میشود، ولی چون او راضی است به رضای حق، چیزی را بد نمیداند. نه زوال چیزی برای او رنج آور است، نه حدوث چیزی برای او درد آور، چون او راضی است به رضای حق. گوارا و ناگوارا بودن برای کسی است که خود چیزی طلب می کند و تصمیم می گیرد و خواسته ای دارد. اگر کسی خواستش فانی در خواسته حق بود و خودش هیچ خواسته ای نداشت، دیگر معنا ندارد که ما بگوییم فلون مطلوب از او رخت بربست او نگران است، یا فلون نامطلوب دامنگیر شد او غمگین است. او راضی است به رضای حق، هر چه را خدا پسندید او میپسندد. بنابراین به این مقام که رسید، این الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون می شود خبر، نه تنها انشاء، به شامل دنیا و آخرت هم خواهد بود، چه در دنیا چه در آخرت این غمی ندارد و حزنی هم ندارد، چون به مقام رضا باریافت. البته این درجه عالی مال کسانی که در اوائل سیر و سلوک قدم برمی دارن نیست. به هر تقدیر کسانی که در اوائل سیر و سلوک قدم برمی دارن، داشتن خوف و حزن برای اینها فضیلت است. باید خائف باشند و محزون. و منشه این خوف و حزنم این است. یا بررسی میکنن ببینن در گذشته واجبی را ترک کرده اند، هم اکنون غمگینند که چرا واجبی را ترک کرده، و نسبت به کیفر ترک واجب هم اکنون خائفند که مبادا در آینده اقام بشوند. یا معصیتی را مرتکب شده اند که نامطلوبی دامنگیر اونها شد، معصیتی را قبلا مرتکب شدن هم اکنون غمگینن که چرا قبلا گناه کردن، و هم اکنون ترسناکن که مبادا در آینده به کیفر ارتکاب گناه گرفتار بشن. پس یک انسان سالک همیشه با خوف و حزن به سر میبرد. اگر عادل بود، واجبی از او ترک نشد، حرامی را مرتکب نشد، اما به طور غیر عمد فضیلتی را از دست داد، مثلا یک نماز صبحی از او قضا شد، همکنون غمگین است که چرا فضیلت ادای نماز را از دست داد، گرچه اون نماز را به قضا انجام داد ولی چرا فضیلت ادای نماز را از دست داد. یا همکنون می ترسد که مبادا در اثر قضا کردن یک نماز صبح بعضی از فضائلی که مال مردان الهی است در آینده نصیب او نشود. نسبت به آینده هراسناک است، نسبت به گذشته غمگین. یا اگر این چنین نبود که یک واجبی را روی غیر عمد ترک کرده باشد، مستحبی را ترک کرده است، غمگین است که چرا مستحبی را ترک کرد، و می ترسد که در اثر ترک مستحب فیضی در آینده نصیبش نشه. یا از این بالاتر، اگر همه واجبها و مستحبها را انجام داد و از همه حرامها و مکروهها هم برحذر بود، از این جهت خوف و حزنی نداشت و ندارد، ولی تمام کارهای خود را در برابر نعمتهای الهی که می سنجد میبیند به این که شکر نعمت را نتوانست بکند، چون خود انجام واجب و ترک معصیت توفیق است و خود این توفیق نعمت است و خود این نعمت یک شکر جدیدی طلب میکند. لذا انسان همیشه خود را بدهکار میبیند، اونگاه غمگین است که چرا این بدهکاری را نمیتواند تأدیه کند، خائف است که مبادا در اثر شدت این بدهکاری از برخی از فیوزات آینده محروم بماند. بر این منوال خوف و حزن از لوازم سیر و سلوک سالکان الهی است. در مقابلش رجاست. بیان نورانی امام سجاد صلوات الله و سلام و علیه این است که عرض بکند خدایا من سه چیز رو به عنوان حجاب و مانع میبینم، از سه راه من میبینم ممکن نیست به تو برسم، ولی از یک طرف راه باز است. راه اول این است که بسیار از چیزها را تو دستور دادی و من عمل نکردم، از این راه، از این جهت میام راه بسته است. دوم این که بعضی از چیزها را نهی کردی و من متاسفانه مرتکب شده ام، از این طرف هم راه بسته است. اگر همه واجبها را انجام می دادم و از همه معاصی پرهیز می کردم، از راه سوم بخواهم بیایم بازم اینم راه بسته است، و اون این است که من نمی توانم شکر نعمتت را بکنم. برفرض من همه واجبها را انجام داده و همه محرمات را ترک می کردم، باز در مقابل نعمت تو قابل احسان است. پس این راه سوم بسته است. فقط یک راه باز است، و اون این است که شما افراد نالایق را هم میپذیرید، روی استحقاق و تفضل رفتار نمی کنید. مگر بار اول که نعمت هستی به ما دادی روی لیاقت ما بود، مگر این جان الهی را در کالبد بدن دمیدی روی لیاقت ما بود، مگر اینکه چشم دادی، گوش دادی، دل دادی روی استحقاق ما بود، مگر ما کاری کردیم که استحقاق دریافت این همه نعمت شدیم؟ پس نعمتهای تو ابتدایی است و تفضل و نعمک ابتدا. این راه چهارم باز است. بنابراین چون تمام نعمتهای تو روی تفضل است نه روی استحقاق، ما با اینکه می دانیم لائق نیستیم ولی کرم تو و لطف تو شامل همگان خواهد شد، هم شامل انبیا و اولیا و فرشتگان می شود، هم شامل بندگان دیگر. ما به امید راه چهارم به سوی تو حرکت می کنیم. قهرم سالک با خوف و رجا و حزن حرکت می کند نسبت به گذشته. هر خطری که متوجه شد، عمد از ترک واجب یا فعل حرام، چون خائف است او رو ترمیم می کند. نسبت به آینده هم برای اینکه مبادا گرفتار بشود مواظب است که واجبی را ترک نکند و حرامی را مرتکب نشود. ولی از راه رجا که یک راه بازی است این سیر را ادامه می‌دهد. در هر حالتی، هر وضعی که دارد، بالاخره خود را کشون به در خانه حق می‌رساند، چون هیچ کس به استحقاق در این درگاه راه نیافته است. هر چه بود بر اساس تفضل بود. شاید انسان در مسیر لطف قرار بگیرد و نسیمی بوزد به بوی بد گناه را از او بزداید و او را تدهیر کند، چون نصیب رحمت بوهای بد را میبرد، یا تابش آفتاب اون تیرگی را ترد میکند، و لطف الهی بالاخره بیش از جرم ماست. نکته سربسته چگویی خموش، جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد از ما خلاصه نسازد دعوای بیگناهی. پروردگارا به اسمت خودت ما را از هر گناهی معصوم بدار، به لطف خودت ما را به فیض خودت نزدیک بگردان، به احسان خودت ما را در کنار سفره احسانت بنشان، به حفظ خودت ما را از گزند دشمن درون بیرون محافظت بفرما. به عزت و قدرتت قسم نظام اسلامی را در سایه ولیت امام زمان ارواحنا فدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های اون حضرت حفظ و حمایت بفرما. مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت های اون حضرت ارواحنا فدا حفظ و حمایت بفرما. ارواح مؤمنان، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید ذوی حقوق، شهدای اسلام، امام راحل، همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. خطر دشمنان دین را به خود اونها برگردان. همه ما به خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعمون آشنا بفرما. لحظه ما را به غیر خودت واگذار مفرما. بین ما به قرآن اسرت جدایی نینداز. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.